بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العرش العظيم والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. نور و تاریکی در کنار هم قرار نمی گیرند هیچگاه. نور همیشه از تاریکی، تاریکی همیشه از نور کناره میگیره. امکان نداره در یک نقطه نور تاریکی در کنار هم و با هم جمع بشوند. هر کجا نور باشه تاریکی نیست، هر کجا تاریکی باشه نور نیست. حکایت خدا و غم، خدا و قصه، حکایت نور و تاریکی است. امکان نداره در یک دل هم خدا باشه هم غم باشه، هم خدا باشه هم قصه باشه. اگر خدا باشه غم می رود و اگر غم باشه خدا رفته است. یک خانه وقتی خالی شد از صاحب خانه، گرد و غبار تمام خانه رو خواهد گرفت، اما اگر صاحب خانه در خانه باشه، نظیف هم باشه، تمیز هم باشه، امکان نداره ذره گرد و غبار در اون خانه به چشم بیاد. قصه در آن دل رود که از هوس او تهی است. غم همه آنجا رود کان بت عیار نیست. چرا قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ چرا؟ چون در دلشون خدا خانه کرده، در خانه دلشون خدا حضور داره، جایی برای غم و اندوه و حزن نمیمان. رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد، غم به کناره میرود، مه به کنار میرسد. وقتی که خدا بیاد غمها قصه ها به خودی خود خواهند رفت. همونطور که در این فضا به محض اینکه شما کلید بزنی نور بیاد تاریکی خواهد رفت. با وجود نور وجود تاریکی معنا نداره، با وجود خدا هم وجود غم و غصه هیچ معنایی نداره. چرا؟ چون الرحمن، خدا رحمانه، یعنی سر تا پا رحمته، سر تا پا مهربانیه. کنار یک وجود مهربان کسی احساس غم و اندوهی نداره، به خصوص این که اون مهربانم همه کاره باشه، همه کارها هم به دست او باشه. دیگه جایی برای قصه و غم نمیمانه. لذا برای اینکه خداوند دلها رو آرام کنه، دلها رو تسکین بده، یه جمله داره در قرآن که ما خیلی سطحی و خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم، اما یک دنیا، یک دریا آرامش با خودش داره. میگه الرحمن علی العرش. یادت باشه اونی که بر تخت نشسته، اونی که در عالم حاکمه، اونی که داره حکم روایی میکنه، یک ظالم نیست، یک ستمگر نیست. الرحمن، یک وجودی سراپا رحمت بر تخت نشسته است. پس خیال تخت باش، پس آرام باش، بیتابی نکن، بیقراری نکن. یه داستانی میخوندم که یه وقتی یه بچه ای سرش به آغوش مادرش، خواب خوش، خواب ناز، توی کشتی روی دریا. یک مرتبه دریا طوفانی شد، متلاطم شد، این کشتی بالا و پایین شد و این بچه از خواب پرید، از خواب بیدار شد. از مادرش پرسید چی شده؟ گفت چیزی نشده، دریا طوفانیه. گفت ناخدا کیه؟ گفت ناخدا باباته. تا گفت ناخدا باباته، سرشو گذاشت بر دامن مادرش و راحت خوابید. چون پیش خودش فکر کرد، گفت از پدرم به من مهربان تر کیه؟ الان تمام فکر و ذکر و غم و غصه او منم. از طرفی هم تا بوده و تا شنیدیم، پدرم از همه ناخداها ناخداتر بود، زبردستر و چیره دستر بود. پس چه جای غم، چه جای اندو. حالا قرآن همین میگه، میگه اگه دریای دنیا، دریای زندگی یه وقتی برای طوفانی شد، متلاطم شدی، بالا و پایین شدی، نترس. الرحمن علی العرش، ناخدا خداست، خدایی که از هر موجودی به تو مهربان تره و از هر موجودی به کار خودش آگاه تره. الرحمن علی العرش، وجودی که سر تا پا رحمت، وجودی که تنها رحمت رو به رسمیت میشناسه. ببینید این یک قاعده است، هرچه در روان آدمی است بر زبان آدمی است. کسی که تمام فکر و ذکرش پول و درآمد و ملک و مغازه و پسنداز و ارز و دلار باشه، وقتی هم کنارش مینشینی حرفاشو گوش میدی، 190 حرفاش درباره همین پول و دلار و درآمد. چرا؟ چون هر چه در روان آدمی است بر زبان آدم است. رضا امیرالمومنین میفرمود هر کسی رو که میخوای بشناسی، نگاه به حرفاش کن. با حرفاش میتونی بفهمی در ذهن و ضمیر این آدم چی میگذره، افکار این آدم حول چه مسائلی میچرخه. حالا شما قرآن رو باز کن بر اساس همین قاعده. قرآن زبان خداست دیگه، کلام خداست، کلمات خداست. میبینید در این کتاب رحمت موج میزن، چیزی که چشم نوازی میکنه رحمت. بیشترین کاربرد واژه رحمت در قرآن داره. این یعنی چی؟ این یعنی رحمت در وجود حق موج میزن. شما آیه ای پیدا نمیکنی که از رحمت نباشه. ممکنه واژه رحمت درش بکار نره، اما بوی رحمت میده. یه جایی میگه کفار درباره ما چنین میگن، چنان میگن. بعد میگه سنکتب ما قالو، ما خواهیم نوشت آنچه گفتند. نمیگه نوشتیم یه روزی به حسابشون میرسیم، نمیگه مینویسیم، میگه خواهیم نوشت. یعنی چی؟ یعنی ما زود دست به قلم نمیشیم، زود تصمیم نمیگیریم، زود به هم نمیریزیم، زود برخورد نمیکنیم، مهلت میدیم، فرجه میدیم، فرصت میدیم، شاید برگرده، شاید توبه کنه. این آیه درسته، درش واژه رحمت به کار نرفت، اما بوی رحمت میده. سنکتب ما قالو، خواهیم نوشت. یا ببینید به داوود میگه، میگه ما به تو موهبتی کردیم، آهن در دستان تو موم کردیم. ولی یادت باشه با آهن زره بساز. یعنی چی؟ یعنی شمشیر نسازی. شمشیر زخم میزنه، شمشیر آسیب میزنه، اما زره مانع زخمه، زره مانع آسیبه. واژه رحمت در این آیه به کار نرفته، اما این آیه بوی رحمت میده. اصلا چرا پیامبران به پیامبری مبعوث شدن؟ این افراد مشخص به خاطر اینکه اینها سراپا رحمت بودن. سخنشون، رفتارشون، کردارشون بوی رحمت میداد. غالب انبیا میدونید اینا چوپان بودن. چرا چوپان بودن؟ خدا ابتدای یه مش گوسفند در اختیار اینا گذاشت، ببینه اینا با گوسفند چجوری رفتار میکنه. گوسفندی که نمیتونه از خودش دفاعی داشته باشه، دید با رحمت، با مهر، با عطوفت رفتار میکنه، اینا رو مبعوث کرد به پیامبری. گوسفندی از کلیم الله گریخت، موسی چوپان بود و یه روزی گله گوسفند خودش برد به صحرا برای چرا، یکی از این گوسفندا چموشی کرد و پا به فرار گذاشت. موسی هم به دنبالش، او میدوید، موسی هم به دنبالش میدوید. گوسفندی از کلیم الله گریخ، پای موسی آبله شد، نعل ریخت، اینقدر دوید که کفشش پاره شد، افتاد و پاشم تاول زد، ولی باز رها نکرد، رفت 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 تا شد شب، بالاخره پیداش کرد. وقتی که پیداش کرد شروع کرد نوازش کردن، کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش. شروع کرد به نوازش کردن مثل یک مادر مهربان که به یک طفل گم شده خودش رسیده باشه. نیم ذره تیرگی و خشم نی، یک ذره چیه؟ حتی نیم ذره دلش از او گرفته نبود، دلتنگ نبود، دلتنگی از خودش نشون نداد. نیم ذره خشم، عصبانیت، غضب نسبت به او نداشت، غیر مهر و رحم و عشق، فقط عشق براش میریخت، محبت بهش میکرد، لطف بهش میکرد. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و عشق چشم نی. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، گرفتم، حالا نسبت به ما لطفی محبتی نداشتی. طبع تو بر تو چرا استمنو، چرا خودت به خودت اینقدر ظلم کردی، اینقدر دویدی، ببین چقدر خسته شدی، از پا در آمدی. بعد مولانا میگه، میگه همینجا خداوند رو به فرشته ها کرد، با ملائک گفت آن یزدان پاک، که نبوت را نمیزیبد فلان، گفت به نظر شما این رو ما نباید پیامبرش کنیم؟ کسی که با گوسفند اینجوری رفتار میکنه. این اگه انسان در اختیارش باشه با انسان چیکار خواهد کرد؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را نمی زیبد فلان. پس معیار خداوند، ملاک خداوند در برتری دادن چیزی جز رحم، چیزی جز رحمت نیست. اگر نام خودش رو سمیع گذاشته، اگر نام خودش رو بصیر گذاشته، گفته من میشنوم، من میبینم، یعنی میبینم کجاها رحم میکنی کجاها نمیکنی، میشنوم کجاها حرفهای تو بوی رحم و رحمت داره و کجاها نداره، و من تنها چیزی که برای من ارزش و اعتبار داره همین رحمت. الرحمن، چون خودش رحمانه، الرحمن علی العرش، اونی که بر تخت نشسته رحمانه. اون وقت انسان اگه بفهمه که هرچی به او میرسه از رحمانه، هرچی میرسه پس رحمت، جای نگرانی نداره، جای دلواپسی نداره. گفت سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، حافظ میگه که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست، هرچه به سر ما میاد خواست اونه، و چون او رحمانه پس هر اتفاقی که میفته رحمته، ولو ظاهرش رحمت نباشه، ولو ظاهرش رحمت نباشه، ولی در دلش و در باطنش رحمتی داره. به همین خاطر میگفت اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، خدایا تو هر جوری با ما تا کنی ما دست از تو بر نمیداریم، ما شاکریم، ما سپاسگزاریم. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، من مثل بعضی بندان نیستم که اگر از ارباب خودش یک تلخی و یک تندی دید سر به صحرا بگذاره، امکان نداره، چون من میدونم تو رحمانی، تو هر کار بکنی رحمت. چو دف، چقدر سعدی زیبا میگه، میگه دف دیدید در دست یک دف نواز، در دست یک نوازنده چیکارش میکنه؟ شروع میکنه به سیلی زدن. وقتی بهش سیلی میزنه تازه نوای خوشی ازش شنیده میشه. چو دف تسلیم کردم روی خود را، خدایا این روی من مثل دف، تسلیم تو، هرچی میخوای بزن. تو وقتی میزنی تازه صدای خوش از من خواهی شنید، کفران، ناشکری از من نخواهی شنید، چون میدونم این زدنهای تو رحمت. دقیقا مثل پنبه زنها و وقتهای کسانی بودن شغلشون پنبه زنی بود، تو این محله ها چرخ میخوردن، بعضی خونه ها رخت خوابی داشتن، لحافی داشتن، تشکی داشتن، دیگه این پنبه هاش سفت شده بود، سخت شده بود، میدادن اینها، اینا تو حیات یه پارچه پن میکردن، این دوشک ها رو میشکافتن، این پنبه ها میریختن بیرون، شده بود مثل سنگ. شروع میکرد به زدن، 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 قد اینا رو میزد، 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 سفید میشدن، شفاف میشدن، نرم میشدن، سبک میشدن، لطیف میشدن. زدنهای خداوند از این دسته، خدا زدنش هم لطفه. یعنی اگه انسان تو مسیر خدا حرکت کنه هر اتفاقی ولو ناخوش باشه خوشه. گره تو کارت میاندازه گاهی، با همین گره میخواد شما رو بالا بیاره. دیدید اینایی که چاه کنن، ته چاه هستن، غروب میخوان از چاه بیان بیرون، یکی از اون بالاست یه تنابی میاره، تو این تناب گره میندازه، 10 تا 20 تا گره میندازه، بعد میندازه تو چاه. اون چاهکن به وسیله همین گره ها میاد بالا. اگه گره نباشه که سر میخوره نمیتونه بیاد بالا. خدا هم دقیقا همینطوره. گاهی وقتها برای اینکه انسان رو بالا بکشه گره تو کارش میاندازه، با همین گره او رو سربلند میکنه، با همین گره او رو از ته چاه بیرون میکشه، بالا میاد. از گره انداختنش هم لطف و رحمت. سعدی از اخلاق دوست هرچه برایت نکوست. خدا هر کاری بکنه خوبه. چرا؟ چون رحمانه. الرحمن علی العرش. تو هم ماه مبارک رمضان تلویزیون پخش میکرد، یک کسی میگفت توی کمیته امداد من کار میکردم، قبلش هم تحت پوشش بودم. یه روزی رفتم گفتم که من حاضرم تو این کمیته کار کنم. گفتن باشه، یه کاری دادن دست ما. ما مشغول شدیم. یه مدتی گذشت، من به رئیس کمیته گفتم که چه خوب میشد اگر به جای اینکه شما پول دستی به این افراد تحت پوشش بدید، مثلا به هر کدام 10 تا جوجه میدادید، اینا میرفتن پرورش میدادن، بعد از یه مدتی میشد 10 تا مرغ میفروختن، یه سودی هم میکردن، هم یه کاری کردن، هم آبرومندانه زندگی کردن و احساس نیازمندی بهشون دست نمیدن. گفت طرح خوبیه، حرف خوبیه، کار خوبیه. میگه تا گفت کار خوبیه، ما یه آشنایی داشتیم، رفتم 100 تا جوجه ازش خریدم، گفتم مثلا 2 ماه دیگه هم پولش بهت میدیم. آمدم به اون رئیس کمیته گفتم آقا جوجه ها آماده است. گفت کدوم جوجه ها؟ گفتم بهتون گفتم به هر نفر 10 تا جوجه بدین. گفت من که نگفتم بگیر، من گفتم کار خوبیه. گفتم خب من خریدم. گفت اشتباه کردی. گفتم چیکار کنم؟ گفت نمیدونم. میگه آمدم به خانمم گفتم چیکار کنم؟ گفت یه خرابه پشت این خانه خودمون هست، جوجه ها رو میریزیم تو این خرابه دیگه، خودمون پرورش میدیم. میگه همین کار کردیم. بعد از یه مدتی 1000 تا مرغ داشتیم، فروختیم، سود کلانی هم کردیم. دوباره رفتیم مرغ جوجه خریدیم، از تحت پوششی کمیته آمدیم بیرون. میگه الان من کارخونه دارم و افراد زیادی رو تو کارخانه خودم شاغل کرد. ببینید این که میگم گاهی وقتا تو دل سیلی های خدا نوازش هست، همینه دیگه. این رفته 1000 تا جوجه گرفته آمده، آقای رئیس میگه کی گفته بگیری؟ این سیلیه دیگه، سیلی آبداری هم هست، بیچاره چیکار کنه با 1000 تا جوجه؟ اما خدا داره به زبان این آدم میاندازه که ازش نگیر، بسپار به خودش. بعد از اون بر به دل خانم این آدم میاندازه که بیا از این خرابه که پشت خانه از استفاده بود. ظاهرش قهره اما باطنش مهره، باطنش رحمه، باطنش رحمته. الرحمن علی العرش. خدا رحمانه، هر کاری میکنه روی رحمت. منتها گاهی وقتا کارهاش چهره رحمت رو نداره، ظاهرش رحمت نیست اما باطنش رحمته، باطنش لطفه. به همین خاطرم تو قرآن میگه اصبروا، صبوری کنید، شکیبایی، زود به هم نریزید، زود داوری نکنید، زود قضاوت نکنید. روز عاشورا هم سید الشهدا و اهل بیتش میفرمود صبرن، صبوری کنید، هم نریزید. الرحمن علی العرش، چون رحمانه. و چون رحمانه قرآن رو نازل کرد. اصلا نزول قرآن ریشه در رحمتش داره. از سر مهربانی فرو فرستاد، چون گفت آدم تو موجودی هستی که خوب و بد خودت رو نمیفهمی. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم. یه چیزای خوب میدونی که خوب نیست، یه چیزای بد میدونی که بد نیست. رضا یه کتاب نازل کرد، گو ببین اون چیزایی که برا تو خوبه ایناست، اون چیزایی که برا تو بده ایناست. از اینها فاصله بگیر، به اینها نزدیک شو. این ریشه در رحمتش داره، ریشه در مهربانش داره. بی اعتنا نبود، بی التفات نبود، بی توجه نبود. چون رحمانه یه آیاتی میگه که تو آروم بشی. یا ایها الانسان انک کاده، میگه ای آدم ها یه چیز من میدونم، یه چیزم شما بدونید، که اگر بدونید آروم میشید. در کنار این رنج ها، سختی ها، مهنت ها، مصیبت ها، یا ایها الانسان انک کاده. شما وقتی سر بالایی بری، یه بارم رو دوشت باشه، این حرکت یه حرکت توأم با رنج و سختی است. عرب به این جنس حرکت میگه کدهه، یعنی حرکت با رنج، حرکت با سختی. کسی که اینجوری داره حرکت میکنه بهش میگه کاده. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کاده، من میدونم تو داری قدم برمیداری، تو داری حرکت میکنی، تو داری تلاش میکنی، رنجم میبری. من از رنجهای تو باخبرم، من از ناراحتیهای تو باخبرم. کتحن میدونم رنجهاتم خیلی تلخه، خیلی سخته. بله بیماری داری، سرطانه، میدونم سرطان یعنی چه، دردش رو میفهمم، رنجش رو میفهمم. اما تو هم یه چیز بفهم، و اگر اون یک چیز بفهمی آرام میشی. الی ربک، تو داری حرکت میکنی به سمت و سوی پروردگار خودت. ف ملاقی، بالاخره دیر یا زود با او ملاقات خواهی کرد، با او روبرو خواهی شد. وقتی روبرو شدی، اون وقت وقت حساب و کتابه. اگر در کنار این رنج ها مقاومت کردی، استقامت کردی، از کوره در نرفتی، ساخته شدی، اون وقت رنج های تو صفر خواهد شد. دیگه برای همیشه در دنیایی سپری خواهی کرد زندگی خودت رو که رنگ رنج و ملال نخواهی دید. اما اگر کنار این رنج ها سوخته شدی، از پا در آمدی، یه مشکل اقتصادی افتاد تو زندگیت، رشوه دادی، ربا گرفتی، هر خطا و خلافی مرتکب شدی، تا اون گره رو باز کنی، تا اون رنج رو از خودت دور کنی، یادت باشه دیگه رنج های تو صد خواهد شد، اونم برای همیشه. قیامت روزی است که رنج ها یا صفر میشن یا صد میشن. لذا بلا فاصله میگه فاما من اوتیه کتابه به یمینه. اون روز کسانی هستن که نامه عمل اونها به دست راستشون داده میشه. آدمایی که تو دنیا با راستی و درستی حرکت کردن، در قیامت میگه ما نامه اینا رو به دست راستشون میدیم. اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حساب یسیرا. ما دیگه با اینها سخت گیری نمی، با اینها به آسانی رفتار میکنیم. چرا؟ چون سختی ها رو کشیدن، رنج ها رو کشیدن توی دنیا، مرارت ها و تلخی ها رو چشیدن. ما میدونیم این آدم برابر زن و بچه چقدر شکسته شد، چقدر خورد شد، چقدر شرمنده شد. ما خبر داشتیم، ما دیگه با این سخت نمیگیریم. فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. میگه این آدم وقتی نامش میدن به دست راستش، شاد، شادمان، خرسند خرم بر میگرده پیش زن و بچه و دوستان و بستگان و عیال خودش، یه کار من تمام شد، کار من درست شد. و اما من اوتی کتابه و ورا ظهره، خیلی تعبیر تلخ و تندی هست، میگه اما نامه بعضی ها رو از پشت سر به اونها داده میشه، از پشت سر. یعنی اینقدر این آدم ها نحسن، اینقدر نحوست دارن که ما حاضر نیستیم چهره اینا رو ببینیم، روی اینا رو ببینیم، از پشت سر اینا میدیم. میگه به محض اینکه بهشون داده میشه، فسو فید او ثبورا، مرگ رو فریاد میکنن، یعنی مرگ کجایی، ای کاش ما میمردیم. فسو فید او ثبورا انهو کان فی اهلهی مسرورا. میگه میدونید این کی بود؟ این کسی بود که بین دوستان و بستگان و خانواده و فامیلش توی دنیا سرخوش زندگی میکرد، خیلی بیخیال بود، علکی خوش بود، پارو همه چیز گذاشت. انهو کان فی اهلی مسرورا انهو ظن ان یهور، این فکر میکرد گزارش به ما نمیفته، خیال میکرد، خیالاتی شده بود. بلا ان ربه کان بهی بصیرا، آره ما نسبت به تمام رفتار او واقف بودیم، آگاه بودیم، زیر چشم ما بود و ما میدیدیم که با یه رنج مختصر همه چیز زیر پا گذاشت، و از اون طرف میدیدیم که بعضی ها با همین رنج چه اوجی گرفتن، چه پروازی کردن. اصلا ما رنج داده بودیم به اینها که اینها پرشی داشته باشن. گاهی وقتا خداوند گرهی تو کار شما میاندازه، سنگی سر راه شما میاندازه که شما به سمت بالا بری. چطور وقتی یک جوی، یک سنگی برابر شما میذاره، شما از روش میپری بالا میری؟ تو عالم معنویت هم اینطوره. میگه ما این سنگ رنج ها، مصیبت ها، بلا ها انداختیم پیش پای تو که تو به سمت بالا پرش کنی. اینایی که میخوان گواهی نامه موتورسیکلت بگیرن چجوری بهشون میدن؟ 10 تا 20 تا سنگ با فاصله یه متر یه متر میچینن سر راشون میذارن، 10-20 تا سنگ میذاره سر راش، میگه حالا برو. اگه درست رفت بهش گواهی نامه میدن، تصدیق میدن. اگه درست نرم به یکیش برخورد کرد بهش نمیده. میگه رنج ها حکم همون سنگ ها داشت، راهی هم جز این نبود. انسان جز با رنج ساخته نمیشه. چطور چای اگر بخواد رنگش طعمش آشکار بشه باید بریزی تو آب جوش، آب داغ، تا خودشو نشون بده؟ انسان هم همینطوره. انسان هم در جوش مشکلات و سختی ها اون استعدادهای نهفتش شکفته میشه، شکوفا میشه. اصلا فلسفه رنج ها هم رحمت الهی است، چون نتیجه شکفتن و شکوفایی انسان. لذا شما میدید خداوند بیشترین رنج ها رو نسبت به اولیای خودش قرار میده، لذا میدید بیشترین تلخی ها رو سید الشهدا میچشه. این معلومه تلخی، رنج، مهنت، اینا الطاف حقه، منتها الطاف خفیه است. یعنی لطفی است که ظاهرا لطف نمی نماید، قهره، اما باطنش لطف. خدا رحمت کنه امام وقتی که مرحوم آقا مصطفی به شهادت رسید، فرمود شهادت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. گفت لطفه، ولی لطف بودنش آشکار نیست، خفیه، پنهانه. چرا؟ چون اصلا انقلاب به خاطر ایشون شکل گرفت. اربعین ها به بهانه شهادت ایشون اتفاق افتاد، تمام کشور به هم ریخت و اون انقلاب شکل خودش رو پیدا کرد. و هم از الطاف خفیه الهی بود. الرحمن، اونی که اون بالا نشسته رحمانه، هر کاری میکنه رحمت. و این رحمت وقتی ما نصیب میبریم که درست رفتار کنیم. راه درست رفتار کردن هم در قرآن نشون داده، رضا قرآن رو فرستاد و میدید که این قرآن شاید من و شما درکش نکنیم، چون قرآن کسانی میتونن خوب درک کنن و خوب دریافت کنن که زلال باشن، پاک باشن. ما بالاخره تو این دنیا آلوده میشیم، آغشته میشیم، لذا یه پاکانی فرستاد به نام اهل بیت، گذاشت کنار قرآن، گفت میدونم آلوده میشید، آلوده شدید، نمیتونید دریافت داشته باشید. این انسانهای پاک کنار این قرآن، اینا شما رو هدایت میکنن، اینا دریافت میکنن، در اختیار شما میگذارن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.